مبحث نبوت، اثبات افضلیت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از همه پیامبران علیهم السلام و ملائکه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بحث در نبوت خاصه و اثبات وجود پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم بود که در دو جلسه گذشته با 5 دلیل ثابت کردیم که در حدود 1400 سال پیش مردی در جزیره العرب پا به عرصه وجود گذاشته، در سن 40 سالگی ادعای نبوت و رسالت کرده از جانب خدای تعالی و معجزاتی ارائه کرده به عنوان کارت شناسایی خودش و با این 5 دلیلی که ارائه کردیم، گفتیم 5 دلیل هم عقلی هستن هم نقلی هستن که هم تاریخ گواه بر این مدعاست هم عقل ما حکم میکنه که با این دلایلی که در نقل و تاریخ هست ادعای اون بزرگوار رو بپذیریم و این مطلب رو هم بپذیریم که چنین فردی با چنین مشخصاتی وجود داشته و کسانی که خلاف این مطلب رو بیان میکنن یک حرف سخیفی بر زبان جاری میکنن، حرف بسیار کودکانه میگن، پیا حالا میگن چنین فردی وجود نداشته که هیچ دلیلی بر گفته خودشون ندارن و سخن بی ارزشی هست چون دلیلی ندارن. ما با 5 دلیل حداقل این مطلب رو اثبات کردیم که چنین شخصیتی وجود داشته و سخن مخالفین در این زمینه برای ما ارزشی نداره، چون اونها آمدن یا اصل وجود اون حضرت رو انکار کردن یا اینکه گفتن که او بوده ولی پیامبر نبوده. ما در این 5 دلیل گفتیم هم بوده و هم چی بوده و هم پیامبر بوده و حرفش هم صحیح و صادق بوده، آخرین پیامبران بوده. البته در بحث خاتم پیامبران و آخرین پیامبران بودن اون حضرت ما صحبت خواهیم کرد. در آغاز این جلسه مقداری باز پیرامون این که یکی از ادیانی که وجود داره که دارای قدمت زیادی هم هستند که اینها هم متاسفانه دارای انحرافات زیادی هستند، از جمله پرستش آتش به عنوان دین مجوس یا مفهوم دیگرش همون زردشت یا زرتشت مطرح هستن. در کشور ما هم البته زندگی میکنن افراد خوبی هم تو اینا هستن که خدمتگزار به این کشور هستن، ولی ما از نظر عقیدتی داریم عرض میکنیم که متاسفانه عقیده‌ای که دارن منطبق با عقل و معیارهای عقلی و الهی نیست. این عزیزان هم اتفاقا مانند انجیل و تورات دارای کتابی هستن که این کتاب رو مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 15 بهار الانوار از صفحه 174 الى 274 بشاراتی که در کتب قدیم مانند تورات، انجیل، مثلا کتاب اوستا، امثال اینها، البته من مثال آوردم نه اینکه حتما در اوستا حالا ذکر شده باشه، در امثال این کتب که اینا کتب قدیمی هستن دیگه، به هر حال متدینین به این ادیان اینها را قبول دارند. مثلا کتاب اوستا کتاب زرتشت هست، زرتشتیان این کتاب کتاب مقدسیه براشون و این کتاب را قبول دارن. انجیل هم کتاب مسیحی هست، تورات کتاب کلیمی ها و یهودی ها هست و اینها را قبول دارن. اگرچه اینها تحریفاتی درش صورت گرفته، همونطور که در جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم که دیگه تکرار نخواهیم کرد. مرحوم علامه در امثال این کتاب ها در جلد 15 بهارالانوار در صفحه 174 الی 274 بشاراتی رو که در این کتب راجع به آخرین پیامبر ذکر شده اون بشارات رو جمع‌آوری کرده. یکی از دانشمندان دیگر به نام فاضل کاشانی کتابی داره به نام هدایت و طالبین. این کتاب به زبان فارسی نوشته شده، البته بعضی قسمتاش کلمات و واژه‌های عربی زیاد به کار رفته. خب دوستان باید با فارسی قدیم آشنایت داشته باشن، این کتابو بخونن. من خواهشم این استش که خوب دقت بفرمایید خانم ها و آقایون. در این کتاب هم از صفحه 190 که الان هم مجدداً چاپ شده این کتاب هستش تا 230 این دانشمند بزرگ هم شواهد بسیاری از علمای قدیم رو از ادیان دیگر در کتب خودشون آورده. حتی یه کاری که ایشون کرده تو این کتاب این هستش که از تورات و انجیل با زبان عبری مطالبشون رو تو این کتاب بیان کرده، یعنی این تورات و انجیل 2000 سال پیش رو و مثلا 3000 سال پیش رو برداشته اینجا آورده به زبان عبری، اونجا این زبان عبریشو چاپ کرده، اونجا نوشته توی کتابش، بعد سپس ترجمه کرده توضیح داده. در صفحه 226 کتابی هست به نام کتاب فرهنگ ملوک که ایشون توی کتاب هدایت طالبین اونو ذکر کرده. در صفحه 226 از کتاب فرهنگ ملوک اونجا یک مطالبی رو نقل میکنه تو صفحه 226 هدایت طالبین از یک کتابی به نام فرهنگ ملوک مطالبی رو نقل میکنه. اونجا می نویسد که این کتاب فرهنگ ملوک یکی از کتب مقدس زردشتیان و مجوسیان. مجوسیان عرض کردیم همون زردشتیان هستن. مجوس یعنی قومی که آتش می پرسته و تابع دین زردشت هست. اینو بهش میگن مجوس. میتونید یادداشت داشته باشید. بعضن این کتاب رو یعنی فرهنگ ملوک رو به عنوان کتاب آسمانی خودشون هم میدانند و بهش به این کتاب میگن جاماسب نامه. جاماسب که ما گفته میشه در تاریخ هم آمده به عنوان جاماسب حکیم از علمای بزرگ زمان خودش بوده که بعضی هم آمدن و گفتن او هم یکی از پیامبران بوده. بعضی البته ما حالا در این زمینه چنین عقیده ای نداریم. توی این کتاب آمده احوال حوادث گذشته و آینده رو در مورد پادشاهان و پیغمبران از زمان زردشت، چون میدونید فردی به نام زردشت در چند هزار سال پیش بوده که آدم خوبی هم بوده، آدم بدی نبوده، گیرم حالا چند هزار سال پیش بوده، در مورد او گرویدگان به او به انحراف دچار شدن، حالا او بحث دیگریست. خود او آدم بدی نبوده، حالا ممکنم از ادعای پیغمبری کرده، ممکنه نکرده، این بحثش سر جای خود هست. گیرم کسانی که به او گروش پیدا کردن در واقع اون مسیر رو هم منحرف کردن، یعنی آتش پرست شدن، آتش رو میپرستن، آتش رو مقدس میدونن، که اینها با موارد شرعی و اسلامی نمیخوانه، همخوانی نداره. شاید اصلا اگه خود زردشتم بود شاید، من نمیدانم، اینها را قبول نمیکرد و قبول نداشت. در این زمینه میتونید به بحث اختصاصی زردشت که در حدود کمتر از 10 کاست شاید ایراد شده میتونید رجوع بکنید و کلن مطالب مفصل رو راجع به این فرد تحقیقاً خدمت شما ارائه میشه و بدانید، داناییتون رو کامل بکنید. در این کتاب احوالات پادشاهان و پیغمبران از زمان زردشت رو شروع میکنه نقل کردن. نقل میکنه پیغمبر به پیغمبر، پادشاه به پادشاه نقل میکنه تا میرسه به پیغمبر آخرالزمان، به پیغمبر خاتم. ببینید تو این کتاب جاماس نامه راجع به پیغمبر خاتم چی میگه. این کتابش هم الان در نزد زرتشتیان هست، توی موزه ها هم این کتاب الان پیدا میشه، مانند اناجیلی که مال 2000 سال پیش هست هنوز، یعنی اناجیلی که باشه مال 2000 سال پیش دیگه بیشتر نیست، تورات که مثلا مال 3000 سال پیش هم حدودا باشه هست توی موزه ها. بعضن نزدیکترین تورات به حضرت موسی، نزدیکترین انجیل به حضرت عیسی، نزدیکترین کتاب مثلا به حضرت به زردشت، اینها پیدا میشه تو موزه ها. الان هم هست تو موزه های اروپا هست، ممکنه در داخل کشور هم چیزایی در این زمینه باشه. اخیرا مثلا انجیلی رو اینا در ترکیه پیدا کردن، مال نزدیک به 2000 سال پیشه، به نام انجیل برنابا. معلومه انجیل برنابا پس صحت داره، اینو تقریبا 2 ماه پیش در روزنامه ها نوشتن که همچین چیزی رو پیدا کردن در ترکیه، به انجیل خطی هم هست، مال 2000 سال پیش، روش هم نشون داده انجیل برنابا. پس معلوم میشه اینی که الان مسیحیت میگه ما انجیل برنابا رو قبول نداریم و همچین انجیلی نداشتیم دروغ میگه، همچین انجیلی هم بوده، چون تو ترکیه همچین انجیل خطی کشف شده مال 2000 سال پیش، در واقع 2 ماه پیش هم این مطلب رو عنوان کرد توی این کتاب. پس ببینید این در این کتاب‌های قدیمی خیلی چیزا هست، اگه الان واقعا رو بشه خیلی موارد هم الان اینها نمیارن رو بکنن، اگر همینا رو بیارن بخونن 100% اسلام و مسلمان‌ها رو چیکار می‌کنه؟ تایید می‌کنه، پیغمبر خاتم رو تایید می‌کنه. تو کتاب جاماس نامه که مقدس هست در نزد زردشتیان این مطالب نوشته شده. ببینید شما صفحه چند عرض کردیم؟ صفحه 226 در کتاب هدایت و طالبین از اون کتاب جاماس نامه این رو مطرح کرد. او میگوید جاماس، خود جاماس نویسنده این کتاب میگوید که در مورد پیغمبر آخرالزمان، پس همه احوالات پادشاه و پیغمبر رو گفته رسیده به این پیغمبر، میگوید که این پیغمبر عرب خیلی جالبه، ببینید آخرین پیغمبران است که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شده و همه قوم او شتر سوار باشند، یعنی همه قومش هم شتر سوار میشن، با بندگان خود چیز خورد، با بندگان خود چیز خورد، یعنی با برده ها با غلامان سر یه سفره می نشینه. از ویژگی هاش اینه، همه ویژگی هاش هم گفته خود جاماس، و همدوش بندگان نشیند، یعنی باهاشون یه جا میشینه، نمیگه آقا شما دم در بشینید من بالا میشینم، از ویژگی پیغمبر آخرالزمان اینه، او داره میگه خیلی جالبه، ببینید و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل روی بیند، یعنی به قدرت خدا آنچنان که جلوشو میبینه میتوانه پشتش هم چی ببینه. این نشوندنده احاطه علمیش هست، یعنی انقدر موارد در نزدش روشن هست به البته قدرت پروردگار. حالا ببینید ادامه گفتار جاماسب حکیم. دین او اشرف دینها باشد و کتاب او همه کتابهای آسمانی را باطل گرداند. خوب گوش کنید میخوام چه نتیجه بگیریم. و کتاب او همه کتابهای آسمانی را باطل گرداند. کتاب او چه کتابی است؟ قرآن کریم. دولت تاریک عجم را برباد داده، عجم یعنی فارسی، ایرانیان را برباد داده و دین مجوس را برطرف گرداند. دین مجوس یعنی دین زردشت را برطرف گرداند و نارسیده آتشکده ها را خراب کند، یعنی قبل از این که بیاد پا برسه وجود بذاره، یعنی زمانی که متولد میشه هنوز صحبتی ازش نیست، آتشکده ها چی میشه؟ همه خاموش میشه. از معجزاتش اینه که اینم در احوالات پیغمبر خاتم شما خوندید، تو منتهی الامال نوشته، شاید تو فروق ابدیت هم نشوشه، کتب دیگر هم هست، بهترینش هم منتهی الامال است. میگه آقا تا پیغمبر تشریف آوردن، یعنی متولد شدن، آتشکده فارس خاموش شد. سالهای سال بود، چندین صد سال بود که این روشن بود، میگه خاموش شد بلافاصله. نارسیده آتشکده ها را خراب کند و روزگار پیشدادیان و اشکانیان و ساسانیان تمام شود. حالا من راجع به ساسانیان و اشکانیان هم توضیح براتون عرض خواهم کرد. مجوز، حالا ببینید این چیزی که عرض کردیم رو کتاب جاماس به حکیم، یعنی همون جاماس نامه رو، زردشتیان کتاب مقدسی میدونن، براش خیلی احترام قائلن. سوال اینجاست آقا وقتی تو همین کتاب جاماس به شما آدم مقدسی میدونین، یه حرفا رو زده، دیگه همچنان افرادی ماندگار موندن و دفاع از زردشت میکنن، چه معنایی واقعا داره؟ چه معنایی داره؟ یعنی میگن هنوز ما زردشتی هستیم. آقا میگه اصلا خود جاماس داره میگه که دین زردشت رو چیکار کنن؟ باطل گردانن. ابین ببن. کتابش همه کتابان رو منسوخ کنه، همه رو منتفی میکنه. کتاب خودش رو رو میاره، کتاب آسمانی قرآن رو. این یک مورد. ببینید اینها هم مقر بر این قضیه هستن که همچین فردی میاد، پیغمبر خاتمه، آخرین پیغمبره، پیغمبر آخر زمانه. تو کتاب کی داریم میخونیم؟ اون جلسه از تورات و انجیل برای شما خوندیم، در این جلسه از کتاب خود زردشتیان داریم میخونیم که اینا هم تایید میکنن که اسلام دین حق، پیغمبرشون هم دین پیغمبر حقه، کتابشون هم قرآن کریم، کتابشون هم کتاب حقه. باز حالا شما سوال میکنید پس چرا اینا زردشتی موندن؟ من نمیدونم. این سوالی است که ما هم داریم میکنیم. آقا با این همه که خودتون هم تو این کتاب خودتون دارین میگین، دیگه ماندن بر این عقیده چه معنی داره؟ دقت بکنید داره یه مورد دیگه. مجوس که عرض کردیم نام دیگر زردشتیان هست، به فردوسی حکیم که فردی مسلمان و شیعه بوده و شاهنامه او که کتاب بی‌نظیر هست، واقعا زحمت کشیده، بسی رنج بردم در این سال 30، حدود 30 سال نشسته فقط شاهنامه رو نوشته که این واژه‌های فارسی رو جمع بکنه که از دخالت واژه‌های عربی اینا در امان باشه، که البته حالا این خودش یک بحث مفصلی داره، فردوسی شناسان و شاهنامه شناسان میشینن و در این زمینه صحبت میکنن. خیلی تو این کتاب زحمت کشیده، ادبیات رو واقعا خوب پاس داشته، زنده نگه داشته، برای نگه داشتن ادبیات زحمت، میگم بسی رنج بردم در این سال 30، یعنی حدود 30 سال در این زمینه تلاش زیادی کرد. زردشتی‌ها کتاب شاهنامه رو خیلی کتاب محترمی میدونن. در کتاب شاهنامه فردوسی چاپ‌های متعددی شده. چاپ ایران باستانش رو شما دقت بکنید، البته چاپ‌های دیگه هم این مطلب از بین نرفته هست، ما آدرس ایران باستانش رو میدیم. چاپ ایران باستان در جلد 4 صفحه 53، اونجا خود فردوسی جریانی رو نقل میکنه که عرض کردم در تاریخ اسلام و تاریخ ایران هم این جریان ذکر شده. خیلی جالبه، این جریان ذکر شده اونجا که هم تاریخ اسلام اینو ذکر میکنه که وقتی پیغمبر آمد یه همچین اتفاقاتی افتاد. من قبلش این توضیح رو عرض کنم خدمت دوستان خوبم که یک صلواتی ببسید تا این تیکه تاریخی رو عرض کنم، یک ذهنیتی پیدا بکنید، بعد اون توضیح رو بگم. بله، در واقع سلسله های مختلفی در ایران باستان بوده. دقت بکنید، اشکانیان بودن، ساسانیان بودن، دیگران بودن، آمدن. در زمانی که ساسانیان بودن قبلش، یعنی سلسله ساسانیان که بود قبلش، بیشتر مردم ایران حکومت زردشت رو اینها، یعنی دین زردشت رو اینها دین قرار داده بودن. دقت بکنید، هنوز اسلام ظهور نکرده بود، یعنی هنوز پیغمبر نیامده بود، حتی متولد نشده بود، پیرو دین زردشت بودن. اینجا این سوالم جواب بدیم که چرا پیرو دین زردشت بودن ایرانی ها؟ برای اینکه در بین ادیان غیر الهی دین زردشت قدمتش از همه بیشتر، یعنی از مسیحی ها، از کلیمی ها هم زردشتی ها قدمتشون بیشتره. اگر زردشت، اگر مسیحیا یا کلیمیا آمدن برای شما گفتن که آقا میگی بهشون چرا شما مسیحیت رو چی میکنی؟ میگه ما از اسلام سابقه همون بیشتره. اگه به سابقه باشه، زردشت سابقهش از همه اینا چی؟ بیشتر هست. پس همه باید دارن زردشتی بشن. به سابقه که نیستش. زردشت از مسیحیت و یهودیت سابقهش بیشتره. اما واقعیت و حقیقت و پذیرش اون به قدمت و سابقه چی؟ نیست. در این حال ایرانی ها قبل از اینکه ساسانیان روی کار بیان پیرو دین زردشت بودن. خب فردی آمد در سلسله ساسانیان به نام اردشیر، اردشیر ساسانی، یکی از امرا و پادشاهان ایرانی بود. اردشیر ساسانی کاری که انجام داد دین زردشت رو دین رسمی کشور اعلام کرد. خب توجهتون خوب به من باشه، میخوام این نتیجه تاریخی بگیریم. پادشاه بعدی که اومد روی کار پادشاهی است به نام خسرو انوشیروان که آمد به واسطه بعضی اقداماتی که انجام داد و تبلیغاتی که کرد وادار کرد مردم رو که او را انوشیروان عادل بخوانند. اما در واقع او انوشیروان عادل نبود، چون شما خوندین در تاریخ یکی از کارهایی که کرد اون بود که برداشت اون جامعه در واقع ظرف مرکبی که توش دواد می‌ریختن و بر فرق یک آدم حالا کشاورزی بود، باغبانی بود، هرچی انقدر کوبی تا ملاجش متلاشی شد به خاطر اینکه اون بچه‌شو می‌خواست بفرسه درس بخونه و انوشیروان با این کار مخالفت می‌کرد که درس خوندن فقط مال اشراف هست، مال مستمندان و محرومان نیست. خب بعد از اردشیر ساسانی فردی که آمد روی کار فردی بود به نام خسرو انوشیروان که خودش به واسطه تبلیغاتش خودش رو انوشیروان عادل نامید. درست؟ بحث سر عدالتش عرض کردم که زیاد است که همچین چیزی هم نبوده. به هر حال خوش عادل انوشیروان عادل نامیده شد. او آمد بر سر مالکیت شهرهای مرزی اون موقع ایران با رومی ها جنگ کرد و در همه جنگ ها رومیان رو شکست داد. خیلی جلوه کرد در واقع. در زمان خسرو انوشیروان، انوشیروان عادل، اتفاقی که افتاد این اتفاقی است که الان من برای شما میخونم. قبل از اون که اونو بخونم یه تیکه دیگه تاریخم براتون میگم، خوب توجه بکنید، جالبه. در زمان خسرو انوشیروان، یعنی انوشیروانی که ما میگیم انوشیروان عادل تو کتابا خوندیم، اتفاق بارز و مهمی که در عالم وجود افتاد چی بود؟ این بود که انوشیروان یه روزی ها دیدش که آقا 14 کنگره کاخش خورد شد و ریخ، ایوان مدائن از بین رفت، طاق کسرا شکسته شد. این اتفاقات افتاد. حالا میخونیم که پرسید اتفاقات از چیه، از معبرش، از معبر خودش پرسید و اینا و توضیحاتش الان میگیم. بعد از انوشیروان عادل این اتفاقات که افتاد، در واقع این اتفاقات به خاطر یک مطلب افتاد. خوب دقت بکنید، این تاریخه که تاریخو عرض کردم کسی نمیتونه رد بکنه، تاریخی که همه قبولش دارن. همه نوشتن این اتفاقات زمانی افتاد که فردی در جزیره العرب از مادری به نام آمنه بنت وهب متولد شد. به محض تولد او این اتفاق در ایران باستان افتاد که او فردی بود به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. داشته باشی تا اینجا که حالا موضوع اونو خواهیم خوند، این تیکر هم عرض کنیم بریم سر بحث خودمون. بعد از او، بعد از این اتفاقی که افتاد به انوشیروان، انوشیروان از دنیا رفت، تموم شد. فردی آمد روی کار به نام خسرو پرویز. خسرو پرویز به خلاف انوشیروان مردی بسیار خودخواه بود، خوشگذران بود، عیاش بود، عرض به خدمتتون این که و زمان صدارت و پادشاهیش مقارن با چی شد؟ مقارن با مبعوث شدن پیغمبر شد. اون فردی که در زمان انوشیروان به دنیا آمده بود، حالا شده بود 40 سالش. 40 سال گذشت، در زمان خسرو پرویز مبعوث به رسالت که شد، نامه‌ای برای خسرو پرویز فرستاد. خسرو پرویز حرف هیچ کیو گوش نمی‌کرد. یه آدم بسیار مغرور، کله شق، خودخواه بود که آخرم ایرانو داغونش کرد، از بین برد. همه زحماتی که انوشیروان کشیده بود، پادشاهان قبلی ساسانیان، خسرو پرویز همه رو از بین برد. اومدن رومیا، از رومیا شکست سختی خورد، از دشمنان دیگه هم شکست خورد، اومدن قسمتی از ایرانو گرفتن. و کسی هم بود که وقتی پیغمبر براش نامه محترمانه ای نوشت، او رو دعوت به اسلام کرد، نامه رو چکار کرد؟ پاره کرد خسرو پرویز. شاید اگر این نامه رو پیغمبر زمان انوشیروان بود، یعنی اون موقع اگر بود برای انوشیروان میفرستاد، شاید انوشیروان نامه رو پاره نمیکرد مثلا، ولی خسرو پرویز آدم کله شق اینجوری. این تا اینجای تاریخ. عرض به خدمتتون این که میفرماید که بحثی که داشتیم اینجا انجام میدادیم، در کتاب شاهنامه فردوسی وقایع تاریخ رو به شعر آورده. خوب دقت بکنید، زردشتیان کتاب فردوسی رو، شاهنامه رو خیلی محترم میدونن و این کتاب رو در حد یک کتاب نیمچه مقدسی بیان میکنن. در کتاب شاهنامه فردوسی چاپ ایران باستان جلد 4 صفحه 53 این واقعه تاریخی رو اونجا به شعر آورده. من اول واقعش رو میگم براتون، بعد شعرش رو میخونیم. میگه شبی انوشیروان، خسرو انوشیروان، همون انوشیروان عادل، حالا شما بهش میگین، در خواب دید نردبانی در سرزمین حجاز. خواب بود، تو خواب دیدش که نردبانی تو سرزمین حجاز سر به اوج کیوان کشیده، یعنی اینکه نردبان خیلی طولانی و بلندیه، رفته تا آسمون. چش کار میکنه نردبان رفته بالا، 40 تا پله های خیلی طولانی با فاصله های طولانی داره. یه آفتابی از این نردبان داره آرام آرام این پله ها رو میره بالا، یه چیزی مثل آفتاب. تمام عالم از نور این آفتاب همه روشن شدن. یک جا تاریک مونده، اونجام ایوان کسراست که تاریک مونده. تا اینو دید از خواب پرید. یه صلواتی بپرسید تا شعرش هم عرض کنیم. اونجا میفرماید که فردوسی میگوید که وقتی که این از خواب پرید، یک وزیر بسیار با درایت و دانشمندی داشت به نام چی؟ به نام بوزرجمهر. خود شخص بوزرجمهر هم در نزد زردشتیان آدم بسیار محترم است، خیلی محترمه، یعنی خیلی بهش احترام میذارن و به وجود بوزرجمهر زردشتی ها افتخار میکنن. واقعا از خودشون هم میدونن بوزرجمهر. میگه که آمد پیش وزیر و خواست همون نیمه شب پریشان گفتش که من یه همچین خوابی دیدم. وزیرش یه وزیر با تدبیری بود، معبر خواب بود، بهش گفتش که خوابت رو من تعبیر میکنم. تعبیر خواب رو فردوسی تو شاهنامه اون جلد و آدرسی که ما به شما دادیم، محفظی که گفتیم، اونجا ذکر کرده. خیلی جالب، دقت بکنید. بهش به انوشیروان گفت تعبیر خوابت اینه. اینو فردوسی به شعر آورده، چقدر قشنگ آورده. بوزرجمهر به انوشیروان گفتش که، بوزرجمهر هم که میدونید میگن بوزرجمهر حکیم، از این روز تا 40 سال پیش، پیش اینجا منظور پشت نیست، پیش یعنی پیش روی، از این روز تا 40 سال پیش، یعنی الان که این خوابو دیدی، 40 سال بعد انوشیروان نهد مردی از تازیان پای پیش. یه مردی، تازیان یعنی از اعراب، از اعراب یه مردی پای پیش میگذاره، یعنی مبعوث میشه به یک رسالتی، به یک مسئولیتی. معلوم میشه که وقتی میگه 40 سال بعد این اتفاق میفته، یعنی الان این متولد شده 40 سال بعد، که در پیش گیرد ره راستی. ببینید ویژگی های پیغمبر رو بوزرجمهر زردشتی داره بیان میکنه از قول شاهنامه فردوسی که زردشتی ها هر دو رو قبول دارن. که در پیش گیرد ره راستی، بپیچد زهر کجی و کاستی، به هم برزند دین زردشت را. ببین چقدر جالبه، به مه چون نماید سرانگشت را. یعنی میگه اشاره به ماه میکنه که ماه رو با انگشت خودش به دو نیمه چیکار میکنه؟ نصف میکنه، ماه رو تبدیلش میکنه، تقسیمش میکنه، که این از معجزات کی بود؟ از معجزات پیامبر. به دو نیمه گردد ز انگشت او، یعنی همون ماه، به کوشش نبیند کسی پشت او. یعنی هر کس کوشش بکنه سایه ای از این مرد اصلا در عمرش چی؟ نمیبینه. این مرد سایه نداره. اینو داره بوذرجمه میگه به انوشیروان. جهود و مسیحی نماند به جای، نه دیگه دین جهود میمونه، جهود یعنی یهودی کلیمی، نه دین مسیحی دیگه میمونه. اینا رو بعضی کاش که نمیدونید بنویسید. درارد همه دین پیشین زپای، یعنی همه ادیان رو قبل از خودش و شریعت ها رو منسوخ میکنه و از بین میبره، فقط و فقط دین اسلام هست. به تخت سپایه براید بلند، دهد مر جهان را به گفتار پند. تخت سپایه یعنی منبر، میره بالای منبر، بالای منبر مردم رو موعظه میکنه. بعد جزئیات شاهنامه میگه، ما وقت نداریم، میاد جلو میگه به گشتاس جاماس خود گفته بود. شاهنامه میگه اینو، از این راه و این راز آشفته بود. گشتاس یعنی شاه اون زمان، خود انوشیروان. جاماس هم که یعنی همون، در واقع بعضی گفتن همون حالا بوذرجمه بوده یا کسی دیگه بوده، اومده به پادشاه اونجا گفته، این خودش قبلا آشفته شده بود که این فرد کیه که الان هم که به دنیا آمده ایوان کسرا اینجوری شده، تاق مدائن، کنگره ها فلان اینجوری شده، یا اون دریاچه ساوه خوش شده، آتشکده فارس خاموش شده، این کیه که به وجود اومده عالم رو به هم ریخت. بعد این رو ذکر میکنه تو شاهنامه که اون روز شب شد، یعنی هنوز اینی که الان خوابی که دید تو شاهنامه داره میگه هنوز این خواب تعبیر نشده بود، فلان خوابو دیده بود. میگه وقتی که شب شد سه پاس از شب گذشت، سه پاس یعنی سه چهارم شب گذشته بود، نزدیکی های به قول ما گفتنی سپیده صبح، به ما میگه اون اذان صبح مثلا سپیده صبح بود. صدایی از ایوان نوشیروان برآمد، یعنی انوشیروان دید یک صدای مهیبی از ایوان برآمد. به شاه خبر دادن که ایوان شکست. شاه دوباره بوذرجمه رو خواست، گفت نظرت راجع به این شکستن ایوان چیه؟ چو آن دید دانا همان در زمان، چنین گفت که ای شاه نوشیروان، به خواب اندران آنچه دیدی تو دوش، یعنی در سحر دیدی، از آن مه امشب برآمد خروش. یعنی اون بچه‌ای که من بهت میگفتم متولد میشه 40 سال بعد میاد ادعای پیغمبر میکنه، امشب همین الان که تو دیدید 3-4 شب گذشته الان متولد شد. چنان دان که ایوانت آواز داد، یعنی شکستن ایوان هشداری برات هست که این پیغمبر آخر الزمان داره میاد، حواست جمع باشه، یه وقت بیدین از دنیا نری، هر چی که این میگه اگه زنده بودی بگیر گوش کن بدون که این پیغمبره، ایوان بهت هشدارو داده. که آن ماه پیکر ز مادر بزاد، اون مهی که من میگفتم متولد شد. سواری رسد همکنون با دو اسب، که برماد شد کار آذرگوش اسب. میگه الانم چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد، دو تا سوار صبح اول وقت میان اینجا بهت خبر میدن که دیگه آتشکده فارس هم برای همیشه چی شد؟ خاموش شد. در این بود، یعنی انوشیروان تو همین احوالات بود، چند لحظه داشت قدم میزد فکر میکرد نصف شبی، کامد سواری چو گرد، دو تا سوار مثل برق و باد اومدن که آذرگوش است این زمان گشت سرد، آتشکده فارس خاموش شد. دید همه اون چرا که بوذرجمه براش گفته همه اینها چی بوده؟ درست عذاب در اومد. یعنی یک فردی با این مشخصات متولد شده. اینا همه دلالت میکنه بر این که حرفایی که تو سایت ها میاد امروز، اینترنت میاد در سایت هایی که با اینترنت دوستان کار میکنن، یا تو بعضی دانشگاه ها در خارج میگن آقا همچین شخصی اصلا نبوده 1400 سال پیش که پیغمبر اسلام بوده، یا اگر آمده پیغمبر نبوده دروغ بوده، همه این حرفا لاتائلات. چرا؟ تاریخ خود زردوشت که قدمتش از انجیل و از تورات و از کلیمی ها و از تاریخ عیسوی ها و مسیحی ها تاریخش قدمتش بیشتره، خود دین زردوشت که دین الهی هم ما نمیدونیم اونو مثل همه مسیحی ها و کلیمی ها میدونیم، اون داره این مطلب رو چیکار میکنه؟ داره تایید میکنه. تو شاهنامه فردوسی هم که قدمت 1000 ساله داره، شاهنامه فردوسی مال 100 سال 200 سال پیش کنین که مال 1000 سال پیشه حدودا، قدمت 1000 ساله داره، شاهنامه فردوسی هم داره تاییدش میکنه، زردشت هم داره تایید میکنه. آدرس کتبم دادیم که شما بهش مراجعه خواهید کرد، میتونید دریابید. یکی دیگر از مسائلی که باز در جلسه گذشته من خدمتتون عرض کردم که گفتیم یکی از علمای مسیحی که 12 سالش بوده مرجع تقلید مسیحی ها شده، مجتهد شده، قسیس شده، به قول امروزی ها پاپ مسیحیت شده، اون موقع این بچه انقدر حافظش قوی بوده و مستعد بوده، قسیس به نام فخرالاسلام، عرض کردم 12 سالگی فارغ التحصیل کلیسا شده، به عنوان یک قدیس مطرح بوده، به عنوان یک پاپ اون موقع. این فرد اون جلسه گذشتم گفتم براتون از 12 سالگی رفته راجب ادیان تحقیق کرده، در سن 18 سالگی فهمیده همه این چرا که تو کلیسا دارن بهش میگن همش مزخرفه. 18 سالگی آمده اسلام رو پذیرفته، بعد که اسلام رو پذیرفته همچنان 26 تا سوال تو ذهنش مطرح بوده که کسی این 26 تا سوال رو نمیتونسته بهش جواب بده، یا این برخورد به علمای اسلام هم پیدا نکرده، همین جوری تو ذهنش بوده که خب اعتقادم پیدا کرده مسلمون شده، ولی میگفته خدا یا من این 26 تا سوال تو ذهنم هست که اینا رو کسی جواب من نده، اینا رو یه پاسخی به من بده که من بتونم پاسخش رو داشته باشم، یه کتابی بنویسم پاسخ این سوالات هم من بنویسم. در خواب عرض کردیم این فرد در عالم رویام پیغمبر اسلام رو خواب میبینه، پیغمبر اسلام در عالم رویا، امام صادق هم اونجا در عالم خواب نشسته بوده، به امام صادق علیه السلام دستور میده که جواب 26 تا سوال این فرد رو بهش بده. امام صادق جواب 26 تا سوال این فرد رو میده. یک کتابی این آدم مسیحی نوشته به نام انیس الاعلام، تو این کتاب اون 26 تا سوال رو نوشته، همه موارد باطل مسیحیت هم اونجا ذکر کرده که آقا اینا حرفشون اصلا حرف حساب نیست، با این دلیل با این دلیل با این دلیل همش حرفاش رد میشه. این کتاب الان هم موجود هست. این کتاب در سال 1319 چاپ شده برای اولین بار در 2 جلد بزرگ به زبان فارسی. الان هم انیس الاعلام رو بگردید میتونید تو کتابخونه موزه مجلس، کتابخونه بزرگ مرکزی پیدا بکنید، مشکلی نداره. ممکنه که چاپم کرده باشن، من چاپ جدیدش حالا ندیدم اخیرا. ایشون در جلد دوم این کتاب 22 تا بشارت رو از صفحه 144 تا صفحه 177 از کتب یهود و نصارا، یعنی از مسیحیا و از یهودیا، راجع به خود پیغمبر آخرالزمان که پیغمبر اسلام نقل کرده. خوب دقت بکنید و به همه مواردی که اینا اونجا آوردن جواب داده، پاسخ داده، از جمله بشاراتی که اونجا آورده که آقا یه همچین فردی چند صد سال بعد ظهور میکنه از جزیره العرب به نام نامی پیغمبر اسلام با این ویژگی ها و اون پیغمبر خاتم هست و آیینش آیین همه پیامبران رو نسخ میکنه، شریعتش نه دین، دین همه پیغمبران که اسلام بوده. بازم داریم عرض میکنم در جلد دوی این کتاب از صفحه 144 الی 150 یه مدارک خیلی جالبی رو ذکر کرده، از جمله آیه 18 انجیل رو، تورات رو معذرت میخوام، آورده از باب 18 از سفر تثنیه، که گفتیم سفر تثنیه مثل آیات قرآن بلا قیاس میمونه که توی کتاب یهودی ها به این صورت میانم، میگن سفر 1، سفر 2، سفر 20، سفر 18، سفر تثنیه. آورده اونجا. میگه که مطالب رو ذکر کرده، من خلاصه شو دارم میگم. اثبات کرده که این پیغمبری که تو این کتاب یهودی آورده شده، یعنی در کتاب چی یهودی ها؟ کتاب تورات آورده شده، فقط پیغمبر اسلامه. بعد دلایلش هم ذکر کرده، میگه از جمله این که در تورات اونجا گفته این نبیی که ما میگیم در آخر الزمان میاد از میان برادران بنی اسرائیل که بنی اسماعیل باشن. یعنی چی؟ شما میدونید بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام بود، اسم دیگر حضرت یعقوب اسرائیل بود، درست؟ حضرت یعقوب فرزندانی داشت. میگه آقا از فرزندان حضرت یعقوب اینها وقتی اومدن، حضرت ابراهیم علیه السلام اینا که اومدن، از خدمتتون که از حضرت ابراهیم نسلش که پدر بزرگ حضرت یعقوب بود، از اسحاق حضرت یعقوب به دنیا اومد، از اسماعیل ما پیغمبر نداشتیم 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 تا آخر الزمان یک پیغمبر فقط آمده از نسل بنی اسماعیل هست، فقط یک پیغمبر. پیغمبرای دیگه از نسل اسحاق بودن، چون حضرت ابراهیم چند تا بچه داشت؟ دو تا فرزند، یکی اسماعیل یکی اسحاق بود. از اسحاق حضرت یعقوب بود و اینا که حضرت یوسف بود و اینا، از اسماعیل پیغمبر نبود 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 تا پیغمبر اسلام. خب میگه یک پیغمبر بود و در تورات که میگه آقا از نسل بنی اسماعیل پیغمبری میاد، خب برام بگردن ما از نسل بنی اسماعیل اصلا هیچ پیغمبری رو چی نداشتیم به غیر از پیغمبر خاتم. برید شجره نامه پیغمبر خاتم رو ببینید، میبینید میرسه به حضرت اسماعیل علیه السلام، درست شد؟ از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام بوده، یک پیغمبر بوده. خب آقا اینم دلیلی است برای اینکه خب خود شما که تورات رو قبول دارید، تورات نوشته یه پیغمبر از نسل بنی اسماعیل میاد در آخر الزمان، خود اون پیغمبر خاتمه. اگه شما پیغمبر دیگه ای سراغ دارید شما بیارید بگید اون پیغمبر بوده. بعد میگه اونجا تو تورات میگوید که ما یک به خطاب میکنه به حضرت یعقوب علیه السلام و به بنی اسرائیل که ما پیغمبری مثل تو میاریم، یعنی به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه که ما پیغمبری مثل تو رو میاریم در آخر الزمان. پیغمبر مثل حضرت موسی علیه السلام تنها و تنها پیغمبری بوده که مثل حضرت پیغمبر خاتم بوده، چون وقتی شما نگاه میکنید میبینید حضرت عیسی علیه السلام اومده قبل از پیغمبر خاتم، یعنی 600 سال قبل از پیغمبر خاتم حضرت عیسی علیه السلام بوده، اما حضرت عیسی مثل موسی نبوده. چرا؟ نگاه کنید، میگه پیغمبر اسلام دارای پدر و مادر بوده. اگر کسی بگه آقا این منظورش حضرت عیسی است که آمده، حضرت عیسی مادر داشته ولی پدر چی؟ نداشته. پس این نمیشه مثل حضرت موسی. مثل حضرت موسی کسی که پدر مادر داشته شدن فقط پیغمبر خاتم. حضرت موسی زن و فرزند داشته، پیغمبر اسلام هم زن و فرزند داشته، ولی حضرت عیسی زن و فرزند چی؟ نداشته. پس منظور حضرت عیسی نیست. پیغمبر اسلام مأمور به جهاد بوده، حضرت موسی مأمور به جهاد بوده، مثل حضرت موسی بوده. حضرت عیسی مأمور به جهاد نبوده، مأمور به موعظه و نصیحت مردم بوده حسب مقتضیات زمان خودش. پیغمبر اسلام شریعتش مشتمل بر حدود و قصاص بوده مثل حضرت موسی، اما حضرت عیسی شریعتش اینگونه نبوده، شریعتش به نحو دیگری بوده. پیغمبر اسلام مثل حضرت موسی تو بستر وفات کرده، حضرت عیسی مسیحی ها میگن که ما به دار مخالفینش به دار کشیدن، مسلمان هم که معتقدن که اصلا به دار کشته نشده، به آسمان رفته، بر رفعه الله الیه، رفته پیش خدای تعالی، یعنی پیش خدای تعالی یعنی در آسمان رفته، در واقع خدای تعالی پیش خودش برده، یعنی زنده برش رشه بردهش آسمان، عروج کرده. پس اینا مثل مردن عیسی علیه السلام هم مثل مرگش، مثل مرگ پیامبر ما چی؟ بله نبوده. مرگ پیامبر مانند مرگ کی بوده؟ حضرت موسی علیه السلام. خب این شباهت‌ها رو که ما چند تا نمونه‌اش ذکر کردیم، تمام و تمام اینها دلالت می‌کند بر این که یک فردی در حدود 1400 سال پیش آمده با اون مشخصات که ما در دو جلسه پیش عرض کردیم، پس وجود داشته، ادعای پیغمبری کرده، پیغمبر هم بوده، راست گفته، درست گفته، و این مطلب را خوب توجه بکنید، هم تورات هم انجیل و هم کتاب زردشتیان جاماسنامه و شاهنامه که قابل احترام براشون هست، این مطلب ما را این سه کتاب چیکار میکنه؟ تأیید میکنه. در میان اناجیل الان انجیلی که مطرح هست و هنوزم چاپ فارسی هم شده انجیل برناباس، من خوندم برای شما آدرسم دادم که تو انجیل برنابا هم این مطلب رو که همچین پیغمبری میاد اسم رسم میشه میینه، اونم اینو تأیید میکنه. پس پیغمبر خاتم بر حق آخرین پیغمبر بوده، پیغمبر امت آخرالزمان بوده، آیینش آیین قبلی ها رو همه رو نسخ کرده، باید به شریعت پیغمبر عمل بشه، دینش هم مانند دین همه پیغمبران دین چی بوده با هم بفرمایید؟ اسلام بوده. این رو همه اینا تایید میکنن، خودشون هم خود این کتب هم همه اینا رو تایید، مطالب ما رو همه رو تایید میکنه. اگر کسی برخلاف این گفتار ما حرف زد، یعنی برخلاف انجیل و تورات و جاماسنامه و شاهنامه و برخلاف همه وقایع تاریخی و اون چی که تاریخ نقل کرده حرف زده و حرفش هیچ ارزشی نداره، یه حرف سخیفه برای اینکه مدرکی نداره. اینو دوستان دقت کنن، این حرفا رو چه استاد دانشگاه بگه، چه نمیدونم استاد حوزه بگه، مثلا داره میگه چه تو فلان کتابی بنویسن که خیلی ازش تعریف بکنن، چه تو سایت معتبر فلان هر جا بگن حرف مزخرفی است، چون دلیلی ندارن. ما از همه این کتب دلیل آوردیم که این فرد وجود داشته، ادعای پیغمبری کرده، امت آخرالزمان رو هدایت کرده، دینش هم باقی است تا روز قیامت، کتابش هم به نام قرآن کریم بوده و فرد صادق و امینی هم بوده، معجزات بسیاری هم داشته، پیغمبر خاتم و پیغمبر اسلام هم بوده. این تا اینجای قضیه، گمون نمی کنم دیگه مطلبی در این مورد باقی بمونه. دو سه تا مطلب هست که من اینها رو خدمتتون عرض بکنم، یک صلواتی بفرستیم. اینجا یک مطلب میمانه و اون این که یک سوالی در اذهان موجود هست، میگوییم برترین فرد، خواهش میکنم خوب دقت بکن، برترین فرد در عالم وجود، در عالم خلقت کیه؟ گل سرسبد عالم خلقت کیه؟ میگوید قرآن کریم، خدای تعالی گل سرسبد عالم وجود و عالم خلقت یک نفر بیشتر نیست، یعنی بالاترین فرده، و اون شخصی است به نام پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. چه جوری مطلب رو ادعا رو اثبات می‌کنیم و این مطلب رو ثابت می‌کنیم؟ ببینید موجودات خداوند متعال بسیارن. شما می‌دونید ما جامدات داریم، گیاهان و نباتات داریم، حیوانات داریم، اینا هیچ کدوم به پای انسان نمیرسه، انسان از اینها برتره. خوب به من باید نگاه کنید، دقت کنید، هر چند تصویر منو و صدای منو داره تا مطلب خوب متوجه بشید، انسان بر همه اینا برتره، پیغمبرم جزء انسان ها بوده، دقت بکنید. بالاتر از اینها بعد از حیوانات میرسه به انسان ها. در کنار انسان ها موجودی به نام جن رو داریم، جمعش میشه اجنه. جنها هم مرتبه پایین تر از انسان ها هستند. چرا؟ با ویژگی های خاصی که دارند اونها، انسان با ویژگی هایی که اجنه ندارد کار مافوق اجنه رو انجام میده. پس انسان مافوق اجنه هم هست، یعنی این که برتر از اجنه است، اون ویژگی های اجنه رو نداره. اجنه خیلی کارا میتونه انجام بدن، انسان نمیتونه کار اجنه رو انجام بده، ولی در عبودیت خودش کاری میکنه انسان که موافق جن میشه. جن آمده پیغمبر انسان ها رو پذیرفته، باید بپذیره، از پیغمبر انسانی باید الگو بگیره و سرمشق بگیره، دستور داده. پس وقتی اینجور شد، پیغمبر که در بین انسان هاست میشه بالاتر از اجنه. دقت کنید داریم مرحله به مرحله میایم بالا. خب پس پیغمبر بالاتر از همه موجوداته. بین انسان ها هم که قبلا اثبات کردیم از همه انسان ها باید پیغمبر چی باشه؟ افضل باشه. همینجور هم هست، از اجنه هم افضل، چون اجنه پیغمبرشون پیغمبر اسلامه، یعنی باید از پیغمبر تبعیت بکنن، پس از اجنه هم بالاتره. میاد مرحله بالاتر، میمونه پیغمبر و ملائکه. ملائکه موجودات لطیفی هستن غیر از اجنه، در خلقتشون با جن و اجنه تفاوت هایی هست. ملائکه یکی از تفاوتشون با جنها و انسانها این هست که اینها دارای قوه غضب و شهوت نیستند اصلا، فقط حب به نفس دارن ملائکه، همین، غذا نمیخورن، آب نمیخورن، اینا دو فقط حب به نفس دارن، یعنی دوست دارن زنده باشن، دوست دارن حکومت کنن، دوست دارن امر کنن، دستور بدن، اینو دوست دارن، ولی غضب ندارن، عصبانی بشن اینا حرفا نیست، شهوت ندارن. خب ملائکه قوه غضب و شهوت ندارند، دقت بکنید، انسان قوه غضب و شهوت دارد و گناه نمی کند، ملائکه قوه غضب و شهوت ندارن و گناه نمی کنن، کدومشون برتر میشن؟ میشن انسان برتر میشن. پس پیغمبر از ملائکه هم چی میشه؟ افضل میشه، درست شد؟ از ملائکه هم که افضل شد دیگه کسی دیگه بالاتر از ملائکه نمونه، ملائکه موجوداتن مقرب نزد پروردگار، دیگه از اونا مقربتر که ما دیگه نداریم، که بالاتر از ملائکه قرار گرفت، میاد در بین انبیا. تمام انبیا حسب آیات قرآن کریم موظف بودن به پیغمبر خاتم یک ایمان بیارن حسب آیات، حالا بعدا میخونیم آیاتشو، دو پیغمبر رو بشارت بدن به همه پیغمبرهای به افراد مردم زمانهای خودشون و زمانهای بعد که یه همچین پیغمبری با این اوصاف خواهد آمد، دقت بکنید. پس پیغمبر از انبیا هم افضل میشه، خوب توجه بکنید. در بین ائمه امیرالمومنین علیه السلام که پدر ائمه هست، ابوالائمه است، میفرماید من در نزد پیغمبر علم را آموختم، شاگرد مکتب پیغمبر هستم. وقتی امیرالمومنین اینو گفت دیگه مطلب تمام هستش، امیرالمومنین که آدم صادقیه، دروغگو که نیستش، که میگه من شاگرد پیغمبرم. پس اگه یه مش درویش پیدا شدن گفتن امیرالمومنین از پیغمبر بالاست، حرفشون حرف مزخرفی است، حرف درستی نیست. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه جای دیگه میفهمن شاگرد پیامبر هستم، هر چه آموختم از پیامبر آموختم نه از کسی دیگه، یعنی استادم پیغمبر بوده. آقا وقتی کسی استادش خودش داره میگه استادم فلانی بوده، من از استاد پایین‌ترم دیگه، استادش فلانی، استادش پیغمبر بود، این رو از پیغمبر آموخته همه رو. خب پیغمبرم از خدا آموخته، دقت بکنید. پس پیغمبر افضل بر امیرالمومنین علیه السلام هست، افضل بر همه ائمه است، چون وقتی امیرالمومنین که پدر ائمه است اینجنین بگه، همه ائمه پیغمبر براشون واجب و تعظیم هست، یعنی ازش اطاعت میکنن از پیغمبر و احترام به پیغمبر میذارن، برتر از ائمه هم هست، کسی دیگه هم نیستش که بالاتر از ائمه باشه، پیغمبر میشه گل سرسبد عالم خلقت و عالم وجود، دیگه بالاتر از پیغمبر بشری نمیمانه. در مورد افضلیت پیغمبر چند تا مطلبم هست من خدمتون عرض میکنم، فقط شما خودتون رجوع خواهید کرد. یک، در قرآن کریم خطاب به پیغمبر آمده انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو دارای اخلاق بسیار عظیم و بزرگی هستی. این مطلب راجع به هیچ کدوم از پیغمبران نیامد. دو، در قرآن کریم ذکر شده که ای پیغمبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو به مقام رحمت للعالمین رسیدی. مقام رحمت للعالمین بعد از ارحم الراحمینه، ارحم الراحمین مال خدای تعالی است، رحمت للعالمین مال پیغمبری، هیچ پیغمبری هم به این مقام از جانب خداوند متصف نشده، این مقام رو نگرفته از جانب خدای تعالی. این دو. سوم این که خداوند تبارک و تعالی مقامی رو به نام معراج، عروج جسمانی و روحانی پیغمبر برای اون حضرت خواسته که هیچ کدوم از پیغمبران و حتی ائمه به این مقام معراج هم نائل نشدن. در مقام معراج هم حسب آیات سوره مبارکه نجم و اسراء رجوع خواهید کرد، پیغمبر از نظر معنوی به مکان و به جایی رسیده، مکان معنوی داریم عرض میکنیم، رسیده که هیچ کسی در اونجا قدم نگذاشتی و خدای تعالی در اونجا، نه حضور خدای تعالی، نه، خدای تعالی خواسته که در اون مقام معنوی که هیچ کس در اون مقام معنوی به اون مقام معنوی نرسید در اونجا با پیغمبرش صحبت بکنه. اونو در اون آیات هم فرمود که هیچ کس در این مقام تا حالا قرار گرفته نشده، قرار داده نشده. ما تو رو در این مقام قرار دادیم و خواستیم در این مقام اینجا با تو صحبت کنیم، اون صحبت کنیم، اونجا با پیغمبرش صحبت کنیم. دلایل متعدد، سه دلیل من آوردم که پیغمبر اسلام با این سه دلیلی هم که از قرآن کریم آوردیم، یعنی یک خلق عظیم، دو رحمت للعالمینی، سه مقام معراج. اگرچه پیغمبران دیگه هم عروج کردن و معراج داشتن، اما معراجشون در حد معراج پیغمبر خاتم چی؟ نبوده. پس پیغمبر بر همه انبیا و همه موجودات افضل هست با این مقاماتی که خود خدای تعالی به اون حضرت اعطا کرده. انشاءالله خداوند متعال ما رو قدردان زحمات این پیامبر رحمت و پیامبر مهربان قرار بدهد و انشاءالله دست ما از دامان پر مهر و محبت اون حضرت در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه نشود. از خداوند بزرگ می طلبیم که اون بزرگوار رو در روز قیامت از شافعان ما قرار بدهد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.